آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام و برنامه دوم خبری دری امشب خوش آمدید. لیلا محبیب عزیزی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجهتان را جلب میکنیم با مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
حفیظ آصفی.
با تقدیم سلام، در اثر اصابت چندین راکت به میدان هوایی بلد واقع در شمال بغداد پایتخت عراق، امروز یکشنبه حداقل 4 سرباز عراقی زخمی شدند. در این میدان هوایی نیروهای آمریکایی نیز مستقر هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام نظامی که از آنان نام برده نشده گزارش می‌دهد که همه راکت‌ها در خط پرواز این میدان هوایی اصابت کرده است. نظامیان عراقی اصابت این راکت‌ها را تایید کردند و گفتند که مجموعاً 8 راکت در این میدان هوایی اصابت کرده است. در اعلامیه نظامیان عراقی آمده است که در این حمله 4 نفر به شمول 2 افسر نظامی زخمی شدند.
در ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز یکشنبه به تهران سفر کرد و قرار است با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. رادیو پاکستان گزارش داده است که پس از سفر به تهران، وزیر خارجه پاکستان فردا سه‌شنبه 13 ماه جنوری به ریاض، پایتخت عربستان سعودی سفر می‌کند و با مقام‌های آن کشور ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که آقای قریشی نظر خود را در مورد وضعیت کنونی میان ایالات متحده و ایران با مقام‌های تهران و ریاض در میان خواهد گذاشت. وزارت خارجه پاکستان گفته است که آن کشور تلاش میکند تا منازعه میان تهران و واشنگتن را جلوگیری کرده و اختلافات میان دو کشور را از طریق دیپلماتیک حل کند.
چند خبر در مورد افغانستان. مقام های افغان گفتند که برفباری های سنگین در هرات و جاری شدن سیلاب در قندهار سبب کشته شدن 14 و زخمی شدن 14 نفر دیگر شده است. احمد بهیر احمدی، سخنگوی ولی قندهار، امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که این سیلاب ها شب گذشته در ولسوالی های ژیره، سپین بولدک، پنجویی و شهر قندهار سرازیر شده است. آقای احمدی افزود که در نتیجه این سیلاب ها 8 نفر جان باخته و 14 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال مقام های امنیتی در هرات گفتند که 6 نفر در اثر ریزش برف و فرو آمدن سقف یک منزل در ولسوالی انجیلان مولد جان باختند. برفباری ها از روز گذشته در برخی ولایت ها بار دیگر به شدت ادامه دارد و سبب بسته شدن برخی از شارهای عمومی بر روی ترافیک شده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طرح اساسی این حکومت برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز یکشنبه در صفحه توییترش نوشته است که هدف حکومت این کشور آتش بس همانند برقراری آتش بس 3 روز است که در گذشته است صورت گرفته بود. او تاکید کرده است که هر گونه طرحی که برای گفتگوهای صلح ارائه می شود باید وضاحت داشته باشد، زیرا تامین صلح در این کشور معنای ختم جنگ است.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان می گوید که تا پایان روز کاری شنبه در مورد تصمیم دفاتر ولایتی این کمیسیون 381 اعتراض استنافخواهی در 9 ولایت ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که تا اکنون بیشترین این استنافخواهی در لغمان شده که شماره آن به 177 مورد می رسد و غور با داشتن 141 اعتراض در جایگاه دوم قرار دارد.
پنشیر 3 مورد است، بدخشان 3 مورد، سرپل 3 مورد، غور 141 اعتراض، دایکندی 20 اعتراض، اروزگان 2 مورد، زابل 28 مورد و فاریاب 4 مورد.
این در حال است که امروز بررسی شکایات در ولایت‌های کابل، خوست و قندهار خاتمه نیافته و همچنین رسیدگی به بخش از شکایات‌ها در المان نهایی نشده است. از راه گذر قانونی، کمیسیون شکایات انتخاباتی تا ختم فردا دوشنبه فرصت دارد که تصامیم در مورد تمامی شکایات را ابلاغ کند و اگر ستادهای انتخاباتی به این تصامیم قانع نبودند، 3 روز دیگر فرصت دارند که استنافخواهی‌شان را ثبت کنند.
دختری کوچکی که نامی از وی برده نشده پس از حدود 7 ماه دوباره با آغوش مادرش در روستای شینه در مرکز ولایت بامیان برگشت. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی.
کودک 45 روزه ای که از سوی خانوادهش به دلیل فقر و تنگدستی 7 ماه قبل در بامیان به فروش رسیده بود، پس از نشر گزارش صدای آمریکا کمیته ای تشکیل شد تا دوباره این کودک به آغوش خانوادهش برگشتانده شود.
آن ما چون یک مادر هستم دیگه هیچ مادری نمیتونه که از طفل خود زنده باشه، جدا باشه. خیلی راضی هستم، خیر ببینه، تشکر یک جهان که دل یک مادر یک مردم خوش کرد.
این خانواده حدود 7 ماه قبل طفل دختر 45 روزهشان را به دلیل فقر و ناداری در بدل 50000 افغانی به خاطر زنده ماندن سایر اطفالش فروخته بود. اعضای کمیته‌ای که به خاطر برگشتاندن این کودک به خانواده اش از سوی حکومت محلی بامیان تشکیل شده بود میگویند که نهادهای زیادی برای مساعدت به این خانواده اعلام آمادگی کردند. صدای آمریکا حدود یک هفته قبل از این رویداد گزارش نشر کرد که پس از آن اداره محلی بامیان کمیته اختصاصی رسیدگی به موضوع را تشکیل داد و امروز این کودک که اکنون 9 ماه است با آغوش خانواده اش برگشت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ده ها معترض امروز یکشنبه برای دومین روز پیهم در بیرون محوطه پانتون تهران که هم جمع شدند و بر ضد نظامیان کشور شعار سر دادند. این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که نظامیان ایرانی پس از چندین روز اعتراف کردند که آنان اشتباهاً یک طیاره مسافربری اوکراینی را سقوط دادند. مقام‌های ایرانی در وهله نخست سقوط این طیاره را توسط نظامیان آن کشور رد کرده بودند، اما شنبه شب اعلام کردند که آنان سهواً طیاره مسافربری اوکراین را چهارشنبه گذشته سقوط دادند و از بابت آن عذرخواهی کردند. معترضان همچنین برای نجات کشورشان از وضعیت کنونی شعارهای رواندازی همه‌پرسی را سر دادند. در اثر سقوط طیاره اوکراینی 176 نفر کشته شد که شامل شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سویدن، آلمان، بریتانیا و افغانستان می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که ایران باید به گروه ها و ناظران حقوق بشر اجازه دهد تا در مورد اعتراضات مردمی در آن کشور گزارش تهیه کنند. آقای ترامپ در یک پیام توییتر خود ناوقت شنبه شب نوشته است که نباید شاهد کشتار دوباره معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره‌گر این اتفاقات است. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال صورت گرفته است که ده ها معترض در تهران، پایتخت ایران و برخی شهرهای دیگر آن کشور به خاطر سقوط یک طیاره مسافربری اوکراین چهارشنبه گذشته توسط نظامیان ایرانی تظاهرات را برای انداختند.
رهبران منطقه و جهان که بسیاری آنان با هم دیگر روابط خوب ندارند، امروز یکشنبه به مسقط پایتخت عمان سفر کردند تا با عسیم بن طارق آل سید، پادشاه جدید آن کشور، به خاطر درگذشت سلطان قابوس پادشاه فقید آن کشور ابراز غمشریکی کنند. پادشاهی که دیپلماسی فعالش در 5 دهه گذشته توانست منطقه را از اختشاش دور نگه دارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
حاکم قطر و امیر امارات متحده عرب که از دیر مدت زمانی به این سو روابط پرتنش دارند در میان رهبرانند که به عمان سفر کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که کشورش با بسیاری از کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات متحده عرب روابط خصمانه دارد نیز به مسقط سفر کرده است. قابوس ابن سعید ابن تیمور پادشاه پیشین عمان روز جمعه به عمر 79 سالگی درگذشت. سلطان قابوس در سال 1349 خورشیدی در یک کودتای سفید جای پدر خود را گرفت و پایتخت کشور را به مسقط منتقل کرد. او بیش از 50 سال در عمان حکومت کرد و اصلاحات زیادی را در زمان حاکمیتش به میان آورد. سلطان قابوس که از متحدین امریکا بود، روابط نزدیکی با ایران داشت و در دهه اخیر چندین بار به تهران سفر کرده بود. از سلطان قابوس به عنوان یک از میانجی‌ها میان ایران و امریکا نیز نام برده شده است.
ادامه خبرها. ایالات متحده در نظر دارد کم از کم بیش از 10 محصل نظامی عربستان سعودی را به اتهام ارتباط داشتن به افراط‌گرایان و تماشای تصاویر و فیلم‌های برهنه کودکان از آن کشور اخراج کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این اقدام ایالات متحده بعد از آن صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی در مورد محمد الشمرانی افسر سعودی تحقیق انجام دادند. محمد الشمرانی که به حیث محصل در یک پایگاه نظامی ایالات متحده مصروف آموزش بود، در دسامبر سال 2019 در داخل یک صنف درسی در ایالت فلوریدا گلوله‌باری کرد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شد. این محصل سعودی در گلوله‌باری متقابل پلیس کشته شد. بسیاری از محصلین سعودی که قرار است از امریکا اخراج شوند با الشمرانی ارتباط نداشتند، اما تلویزیون CNN گزارش می‌دهد که شماری از این محصلین با گروه‌های افراطی در ارتباطند و در این حال فیلم‌های پورنوگرافی کودکان را در اختیار خود داشتند. در این حال روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که یافته‌های اداره تحقیقات فدرال یا FBI نشان می‌دهد که بسیاری از این محصلین قبل از گلوله‌باری در مورد رفتار نگران کننده الشمرانی گزارش نداده بودند. در حال حاضر حدود 5000 محصل از سراسر جهان در ایالات متحده مصروف آموزش‌های نظامی هستند که شامل حدود 850 محصل از عربستان سعودی می‌شود.
و خبر آخرین که در اثر برخورد میان معترضان ضد حکومتی و قوای عراقی نا وقت شنبه در شهر کربلا 6 نفر زخمی شد. بر اساس گزارش ها معترضان بر ضد مداخلات ایالات متحده و ایران در امور عراق، موجودیت فساد اداری و کمبود ارائه خدمات اجتماعی دست به اعتراض زده اند. اعتراض کنندگان شعار سر دادند که آنان نه ایران و نه امریکا را می خواهند و نه گروه های سیاسی موجود در آن کشور را. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر روند صلح افغانستان نیز تاثیرگذار بوده و در حال حاضر اولویت کشورهای تضمین کننده موافقتنامه صلح رسیدگی به معزل ایران و آمریکا است. در این حال برخی از تحلیلگران افغان گفتند که افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا هرچند روند صلح افغانستان را متوقف نساخته است، اما سبب کند شدن این روند گردیده است. حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر ظاهراً تحت شعاع افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران قرار گرفته است. برخی از اعضای پیشین گروه طالبان هم بدین باورند که با بیشتر شدن این تنش‌ها کشورهایی که قرار است موافقتنامه صلح افغانستان را تضمین کنند در حال حاضر به معضل ایران و آمریکا اولویت می‌دهند.
عمل کنه چاغه د توافق نامه د پاره را غوښتل کیږي هغه په اوسنی حالات کې ډیر زړه نه کیشه چاغه راشي نو کچیر په اپتو نیمه کې وخت حالات عادی نو کله چې چې نو ته پرنامه دې امزاکی موضوع خلاصي ودونه خبر يم چې نور موضوع خلاص شوی ده مطلق د توافقنامې امزات پات.
با کشته شدن قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی امریکا در بغداد ظاهرا روند صلح افغانستان شتاب قبلیش را از دست داده است. برخی ها بدین باورند که کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران مذاکرات امریکا و طالبان را بیشتر از پیش طولانی خواهد ساخت،
ولی به حد نه که باعث از بین رفتن این پروسه شوه یا باعث ایجاد مشکلات در رسیدن به نتیجه نهایی شوه، بلکه یک کمی را طولانی تر و وقفه زیادتر خواهد ساخت. به این خاطر فکر میکنم که این مشکلات هست که باعث شده که به یک نتیجه نرسند.
تا کنون روشن نیست که امریکا و طالبان درباره آتش بس و کاهش خشونت‌ها به چه توافق‌هایی دست یافتند. اما حکومت افغانستان بار دیگر تاکید می‌ورزد که آتش بس شرط اصلی دولت برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است.
بخش عمده پلان صلح حکومت افغانستان موضوع آتش بس است. ما برای آوردن یک صلح پایدار، صلح با عزت که خواست مردم افغانستان است تلاش خواهیم کرد. موضوع کاهش خشونت معنی حقوقی نظامی نداره و جنبه عملی هم نداره.
دولت افغانستان آماده انجام مذاکرات مستقیم با طالبان است. حکومت افغانستان از هر نوع اقداماتی که با در نظر داشته پیشرفت افغانستان مبنی بر برقراری آتش بس و نیز محفوظ بودن مالکیت و محوریت دولت افغانستان بر پروسه صلح صورت میگیره و از سبب تدویر این مذاکرات مستقیم میشه ابراز خرسندی میکنه.
کابل میگوید که هدفش از آتش بس است که 2 سال پیش در روزهای عید برقرار شده تعریف واضح داشت.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تا پایان روز کاری شنبه در مورد تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون 381 اعتراض استنافخواهی در 9 ولایت ثبت شده است. ستادهای انتخاباتی تا کنون از کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی‌اند و شماره هم اعتراض استنافی ثبت کردند. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
پس از آن که شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد شکایت‌ها تصامیمشان را ابلاغ کردند، این تصامیم قابل قبول برخی ستادهای انتخاباتی نبوده و استیناف طلب شدند. محمد قاسم الیاسی، یکی از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که تا اکنون بیشترین این استیناف خواهی ها در لغمان است که شماران به 177 مورد می رسد و غور با داشتن 141 اعتراض استنافی در جایگاه دوم قرار دارد.
پنشیر 3 مورد است، بدخشان 3 مورد، سرپل 3 مورد، غور 141 اعتراض، دایکنده 20 اعتراض، اروزگان 2 مورد، زابل 28 مورد و فاریاب 4 مورد.
همچنان این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفت که آرای 2928 محل در نتیجه بررسی شکایت‌ها به بازشماری رفته است. این در حال است که هنوز بررسی شکایت‌ها در ولایت کابل، خوست و کندهار خاتمه نیافته و همچنان رسیدگی به بخشی از شکایت‌ها در هلمند نهایی نشده است. زرمینه کاکر، یک سخنگوی کمیسیون شکایات، گفت:
تعداد محدود از ولایت در حال بررسی و تحلیل هستند و اکثریت ولایت فیصله خود تصمیم گرفته و امکان دارد که فردا و یا هم پس فردا فیصله خود را ابلاغ کنند.
از رهگذر قانونی کمیسیون شکایت انتخاباتی تا ختم فردا دوشنبه 23 جدی فرصت دارد که تصامیمی گرفته شده در مورد تمامی شکایت ها را ابلاغ کند. شماری از ستادهای انتخاباتی که از روند رسیدگی به شکایت ها نظارت دارند از کارکرد کمیسیون راضی‌اند و منتظرند که روند نهایی شود تا در مورد استیناف طلبی تصمیم بگیرند. اما شماره هم در مورد فیصله های ولایتی اعتراض استینافی ثبت کردند. خالد سادات، عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی و یونس نوندش، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله:
روز شکایت هایی که از سوی کمیسیون فیصله شده و یک تعدادشان برای ما قابل قبول نیست، ما استیناف خواهی کردیم. در حدود 100 استیناف خواهی ما هنوز تا به کمیسیون شکایت سپردیم.
در بعضی از ولایات ابلاغ شده ولی هنوز نهایی نشده، در تمام ولایات ابلاغ نشده. بعد از اینکه در ما مکمل ابلاغیه ها را گرفتیم، باز در مورد تصمیم گرفته میشه. اداره مرکزی نظارت ما این را بررسی میکنند و در صورت که ضرورت به استیناف خواهی باشه استیناف خواهی میکنند.
در حال حاضر یک روز به پایان میعاد قانونی مرحله اول رسیدگی به شکایات باقی است، در حالی که عملاً 381 اعتراض استینافی قبل از وقت قانونی ثبت شده است. سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای آمریکا، گفت که از رهگذر قانونی ثبت این اعتراض‌ها قبل از زمان قانونی مشکل ندارد، اما موضوع اصلی رسیدگی به آنهاست.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌خواهیم تا مطابق به قوانین و طرز العمل‌های انتخاباتی بی‌طرفانه و منصفانه برای تامین عدالت و برابری برای در مورد قضای استینافی که دستای انتخاباتی نسبت به شکایاتی که کرده بودن و رسیدگی صورت گرفته و فیصله قابل قبولشان نبوده، رسیدگی بکنن تا ای که فیصله کمیسیون مرکزی بتانه قابل قبول برای دستای انتخاباتی باشه و قناعتشان فراهم شده.
بر اساس قانون انتخابات، پس از تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات، اگر قناعت ستادهای انتخاباتی فراهم نشود، این ستادها 3 روز فرصت دارند که استیناف خواهیشان را ثبت کنند. پس از آن کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی مکلف است که موارد اعتراضی را بر رویت اسناد و مدارک در مدت 15 روز کاری دوباره بررسی کند و تصمیم نهایی را بگیرد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
گزارش های این ساعت را دنبال می کنیم. شاهراه کابل قندهار و راه مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت غزنی در نتیجه برفباری های شدید که از عصر شنبه بدین سو جریان دارد بسته شده است. اما شماری از باشنده های ولسوالی ناور این ولایت ادعا دارد که بالاتر از 7 روز است که راه این ولسوالی مسدود است. آصف حسینی با جزئیات بیشتر.
فریدالله صافی مدیر ترافیک زابل به صدای آمریکا گفت که بار دیگر شورای کابل قندهار در مربوطات ولسوالی شاجوی این ولایت بسته شده است. آقای صافی گفت که پلیس و ریاست فواید عامه شماری از مسافرین و موترهای را که در برف گیر مانده بودند نجات داد، اما برفباری های شدید سبب شده که از رفت و آمد موترها جلوگیری کنند.
کلمه ساده کلش یخ زده ده صحیح شاگی شخصم خیلی میگنه نورد دیلی من تقاف ساده سیم کلم موزه از کنه قندارم بندش کنه قندارم گوزه ملاده ده رزمین هم گوزه ملاده ده که این برباری ساده بیخی شدید برباری مشکلات زیاد است. یا کسی لیتره ورا کن بسا نمیکنیم
این مدیریت ترافیک غزنی نیز با نشر اعلامیه از مسافرین و راننده ها خواسته تا باز نشدن مکمل را در این مسیر حرکت نکنند. محمد آصف ذهین رئیس فواید عامه غزنی گفت که طوفان و برفباری شدید مسیر ولسوالی های مالستان، اجرستان و ناور این ولایت را بسته است، اما تلاش ها برای پاکاریان جریان دارد.
کوتل برای ترافیک مسجد کوتل شمسدین ولسوالی ناور که ولسوالی ناور با مرکز وصل میکنه و همچنان کوتل تبرغمه که بین ولسوالی جاغوری و مالستان است که هم رای ولسوالی مالستان با مرکز مسجد میکنه. به اینمی دو کوتل برای ترافیک مسجد دیگر از ساحات جب ولسوالی ها و راهرای عمومی کابل قندهار و همچنان شهرهای نمبر دو ما کدام مشکل تا این حالا بر ما گزارش
نشدن. اما باشندگان ولسوالی ناور این ولایت ادعا دارند که راه این ولسوالی از یک هفته به این طرف بسته شده و برای پاکاریان اقدامی نشده است. قنبر سکندری یکی از بزرگان قومی در این ولسوالی به صدای آمریکا گفت:
"شما زنم یک هفته میشه. پول زیادتر میشه یا قسم دارد باشه که بسته مردم مشکل که زیادتر همید. اما ولسوالی ناوری و اما ولسوالی مالستان همزینی گشت و گذاشت زیادتر هم باید
نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی هم ادعا دارد که راه پنج ولسوالی این ولایت کاملا برای ترافیک بسته شده است.
معلومات دقیق گرفتیم از آدرس ولایتی بلجه آدرس های زمان تماس گرفتیم و گفتن که مالستان ناور جغتو جاغوری بند است دیگه شورای نمبر 1 ولی فعلا موتر در مسیر راه از ایلان تا شهر غزنی رحمت ندارد.
برفباری هایی که از عصر روز گذشته شروع گردیده تا حالا همچنان به شدت در ولایت های جنوبی کشور جریان دارد و زخامت برف بین 5 تا 35 سانتی متر در مناطق مختلف گزارش شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش های جهان: صدها نفر در چندین شهر سراسر ایران روز شنبه پس از آن اعتراضات را برپا کردند که اردوی آن کشور پذیرفت که به گونه اشتباهی یک تیاره ملکی اوکراینی را سرنگون ساخته است. در آن سانحه تمامی 176 مسافر تیاره اوکراین کشته شدند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
مراسم روشن کردن شمع به یاد بود از قربانیان تیاره مسافربری اوکراینی که توسط دافع هوای سپاه پاسداران انقلابی ایران اشتباهی سقوط داده شد، به اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای سراسر ایران تبدیل شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیانیه‌ای را اعلام کرد و آن سانحه تراژیک را اشتباه انسانی توصیف کرد. سه روز طول کشید تا حکومت ایران نهایتاً مسئولیت سقوط آن تیاره را پذیرفت، حادثه‌ای که در آن تمامی 176 مسافر به عمل آن کشته شدند. امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای نیروی سپاه انقلابی ایران گفت که وقتی او مطمئن شد که آن حادثه رخ داده است، او برای خودش آرزوی مرگ کرد که وای شاهد این حادثه نباشد. اما برخی از محافل روشن کردن شمع برای قربانیان آن سانحه به خشم تبدیل شد، به گونه‌ای که معترضین به جاده‌ها برآمدند. بعضی از این معترضین شعار رهبر ما نادان است و منشأ شرم است را فریاد زدند و برخی دیگر معترضین نیروهای سپاه پاسداران انقلاب را بی‌کفایت و باعث شرمساری کشورشان خواندند. پلیس بر جمعیت معترض گاز اشک‌آور شلیک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چندین توییت را به زبان فارسی و انگلیسی نوشت و در آنها حمایت طولانی مدتش را از معترضین ایران بیان داشت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه روز شنبه گفت:
ایران اشتباه خود را در سقوط دادن تیاره اوکراین پذیرفته است، اما ما بر احسان کامل این خطا تاکید داریم. ما از ایران توقع داریم که ضمانت‌هایی را برای آمادگیش با تحقیقات کامل و آزاد تا کشوندن مسئولین این حادثه به عدالت و برگرداندن 80 جانباختگان، پرداخت غرامت، عذرخواهی رسمی از مجرای دیپلماتیک ارائه کند.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز خواستار پاسخ شد.
پیام به مردم سراسر جهان که از این حادثه خشمگین هستند این است آنها باید خواستار پاسخ باشند و خواستار جوابگویی و عدالت باشند. این یک تراژدی است که نباید رخ میداد.
ایران از هر گونه همکاری بین المللی در پیوند به سقوط اخیر طیاره اوکراینی استقبال کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه تلفنی با صدر اعظم کانادا و رئیس جمهور اوکراین صحبت کرد. طی تماس تلفنی با ترودو، آقای روحانی گفت که ایران تحقیقات را در مورد دلیل این حادثه آغاز کرده و تحقیقات بیشتر را برای نتیجه گیری نهایی آغاز خواهد کرد. حسن روحانی همچنین گفت که ایران از هر گونه همکاری بین المللی در چوکات مقررات بین المللی با هدف واضح شدن ابعاد این سانحه استقبال می کند. صدر اعظم کانادا علاقمندی کشورش به همکاری با ایران در تحقیقات را بیان کرد. در جمع جانباختگان این طیاره مسافربری اوکراینی 13 تنشان افغان بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ارسال پیامی خواستار شناسایی جانباختگان این حادثه و فراهم کردن کمک‌های لازم به آنها شده است. روز جمعه گذشته ایالات متحده تعزیرات بیشتری را بر ایران در پاسخ به حمله میزایلی آن بر سربازان اردوی ایالات متحده در عراق هفته گذشته وضع کرد و به اقدام بیشتر برای تضعیف اقتصاد ایران در صورت ادامه اقدامات تشدیدافغانی ایران تهدید کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گروه از ایرانیان مقیم کالیفرنیا خواهان تغییر رژیم در ایران شدند. در گرد همایی ایرانیان که دیروز برگزار شد، شماره از اعضای سابق کنگرسه آمریکا نیز حضور داشتند. این تقاضا در حال از جانب ایرانی های مقیم آن ایالت صورت گرفت که اداره رئیس جمهور ترامپ مکررن تأکید کرده است که در پی تغییر رژیم در ایران نیست. لینای روزبه با جزئیات بیشتر.
بیش از 1000 عضو جامعه آمریکایی‌های ایرانی تبار سرتاسر آمریکا بر روز شنبه در کالیفرنیا جمع شده بودند تا تعهد خود را به سمت تغییر رژیم در ایران تبارز بدهند. این نشست که تحت عنوان کنفرانس قیام 2020 کالیفرنیا نامیده شد، در شهر لس آنجلس دایر گردیده بود.
انقسام در آمریکا روی سقوط رژیم در تهران وجود ندارد. ما من حیث مردم، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه و لیبرال یا محافظه‌گرا، روی آن متحد هستیم. ما خواهان از بین رفتن رژیم ایران هستیم.
این گردهمایی توسط جامعه کالیفرنیا برای دموکراسی در ایران و جامعه ایرانی‌های آمریکایی در شمال کالیفرنیا طرح شده بود و در آن اعضای سابق کنگرسه آمریکا نیز حضور داشتند. سخنگوی اصلی این گردهمایی پاتریک کندی، عضو سابق کنگرسه از حزب دموکرات بود.
اجازه بدهید که هیچ اشتباهی روی بنیاد تغییر رژیم در ایران وقتی به عملکرد این رژیم نگاه میکنید وجود نداشته باشد. اگر باورتان بیاید، آنها در سال 2020 کوشش کردند تا با بولدزر محل سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین را پنهان کنند. فکر کنید چه نوع مفکوره‌ای آنها دارند که همه چیز باید به شکلی که میخواهند شود و فکر کردند که در این عصر مدرن آنها با بولدزر کردن این کار را کرده میتوانند.
ایران به روز شنبه اعلان کرد که طیاره شرکت هوایی اوکراین بر اثر شلیک ایران سقوط کرده که در نتیجه آن 176 سرنشین آن کشته شدند. این موضوع باعث سوال‌های زیاد مانند این که چرا ایران حریم فضایی و میدان بین‌المللی‌اش را به روز چهارشنبه مسدود نساخت، در حالی که برای حمله میزایل بر دو پایگاه نظامی که محل استقرار عساکر آمریکایی در عراق است آمادگی می‌گرفت.
واکنش ابتدایی آنها این بود که دروغ بگویند. در زمانی که ما ویدیوی میزایل را داریم که به سمت طیاره می رود، با آن وقت آنها آمدند و گفتند که بله، این اتفاق افتاد. چطور مردم یک کشور بر رهبران خود اعتماد داشته باشند وقتی که واکنش آنها به یک واقعه فاجعه بار این گونه باشد؟
در حالی که عملات میزایل ایران بر دو پایگاه در عراق و ساکر آمریکایی صدمه نرساند، ولی سقوط این طیاره و کشته شدن مسافرین آن باعث اعتراض‌های گسترده و شمول مقامات کانادا، اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی گردیده است.
با این ترتیب می‌رسیم به ختم برنامه‌های خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که در برنامه بامدادی با اخبار و گزارش‌های تازه خدمت می‌رسیم، شب همه‌تان بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو